أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا نبي الرحمة ومنقذ الأمة أبي القاسم محمد. و آله المعصومین المظلومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه فسهل الله مخرجه ورزقنا الله رؤيته وصحبته ونصرته ودعاءه ورأفته ورضاه واللعن على أعدائهم أجمعين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ایام شهادت جانگداز خامس اصحاب کسا سید جوانهای بهشت زینت عرش خدا حضرت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین و قربانیان مسلخ عشق کربلا رو به محضر شریف آقا جانمون قطب عالم قلب عالم امام زمان و نایب بزرگوار اون عزیز سفر کرده و به همه شما دلدادگان تسلیت عرض میکنم. مطلبی رو که با عنایت خودشون مناسب است در اطرافش تأمل شود صحبت شود این است که چطور میشود واضحاتی در جامعه تحت پرده ها قرار بگیرد و فوق اونچه که فکر بشر میتونه تصور بکنه دگرگونی ها تحولات و تغییرات در بشر ببیند. یکی از واضحات در جهان اسلام طهارت قداست و ولایت برای پیغمبر و چهار نور پاکی است که مجموعاً خمسه طیبه نامیده می شوند. آیه مباهله در شأن اینها نازل شده. امام حسین در کودکی در آینه وحی با عنوان حجت خدا به خلائق معرفی شده، با عنوان پسر پیغمبر خدا برای شناسنامه صادر کرده، و در مصاف با باطل او را کسی معرفی کرده خدا که نور او ریشه باطل رو می خشکاند. اگر به جنگ نور بیاد اون ظلمت، چیزی ازش باقی نمی ماند. این آیه تطهیر خیلی اسرارآمیز است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این طهارت طهارتی نیست که ماها در حیطه کارمون هست. ما مأموریم خودمون رو پاکیزه نگه داریم. کفر، شرک، انما المشرکون نجس، شرک به انواعش نجس پلیده. انسان باید شرک عملی نداشته باشه، شرک اخلاقی نداشته باشه، شرک فکری نداشته باشه. ریا شرک خفی هست، اینا انسان رو آلوده میکنند. ما باید از اینها پرهیز کنیم و اگر مبتلا هستیم باید خودمون رو شستشو بدیم. ولی این طهارتی که خدا با انما فرموده و مستند به مشیت قاطع خودش کرده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در کنار آیه‌ای در سوره مبارکه هل اتی و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا اگر اراده کند عنصری رو نورش کنه، ذوب در ذات خودش بکنه، مغایرت رو از او بگیره، او رو آینه تمام نمای خودش بکنه، به هیچ جهت و جنبه ای برای او جز خدا نمایی نگذارد بماند، به او یه جامی میده از محبت خودش، از معرفت خودش، که با سرکشیدن این جام دیگر هیچ ازش باقی نمیماند. فلما تجلا للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا، یک جلوه کوچکی خدا بر کوه کرد، در حد یک کوه بود جلوه خدا، هم اثری از کوه باقی نموند، هم منظری و ناظری باقی نموند. منظر موسی که کوه بود، هر چیزی که برای آدم بزرگه اون کوه زندگی انسانه. اون چه برای حضرت موسی مهم بود، به نظر گنده می آمد، اثری از او باقی نگذاشت. و اگر منظر رو از انسان بگیرن ولی نظر رو نگیرن، هنوز علت باقی است. خدایش رحمت کند مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون تأکید داشتن که آدم کاری بکنه مبدا میلش عوض بشه. تا تمایل در انسان هست، کشش در انسان هست، انسان دائما در خودش با جنگه. آدم متکبر، آدم های مغرور، یه جاهایی میخواد کوتاه بیاد ولی نمیشه، اصلا ظرفیتشو نداره، اصلا نمیتونه انتقاد بشنوه، اصلا نمیتونه کسی رو کنار خودش کسی بدونه، خیلی گنده شده. این با نصیحت و موعظه و اینا نمیشه، باید یه تحولی درش وجود بیاد. خدا بت وجودش رو بشکنه، عجز خودش رو، فقر خودش رو، ناتوانی خودش رو، بیچارگی خودش رو لمس بکنه. اون وقت دیگه اصلا نمیتونه خودش بگیره. از گدا جز گدایی نیاید و از گدا پادشاهی نشاید. مگه فقر محض چی داره که حالا این دو سه روزه‌ای که امام حسین علیه السلام فرمودن اگر سه چیز نبود این بشر چی میشد به تعبیر ما؟ یکی فقره، یکی بیماری، سومی مرگ. این آدمی که یک ویروس کوچک اینقدر تحت فشارش قرار میده، گاهی گریه میکنه، یه آدم متشخص از درد به خودش میپیچه، یا کسی که با یک ورشکستگی در به در میشه و نمیتونه سرش رو بالا بکنه، یا این همه مرگهای ناگهانی که بشر ملاحظه میکنه، میفهمه که هیچ کار است، در این حال اینقدر غرور داره، اینقدر رو خودش حساب میکنه. به گذشتگان قرآن میگه چرا نگاه نمیکن، اونا قدرتشون بیشتر از شما بود، ما اونا رو چه کارشون کردیم؟ مگه شما میمونید؟ مگه شما چیزی دارید؟ اینا رو گفتنش آسونه ها، ولی در عمل شما جوان ها وقتی رئیس میشید، وقتی وزیر میشید، وقتی مقام بالا پیدا میکنید، دور برتون شلوغ میشه، اون وقت یه احساسی بهتون دست میده، خیلی هم دلتون میخواد که همه رو داشته باشید و خودتون رو هم تو خط نگه دارید، ولی بادی وزیده و دماغ انسان رو پر کرده و دیگه هم نمیشه کنترلش کرد، نمیشه نگهش داشت. اما وقتی که از انسان هم منظر رو بگیرن، اونی که آدم نگاه میکنه هر اون که دیده بیند دل کند یاد، آدم چیزی نداشته باشه تا ببینه، چرا نگاه میکنی تا دلت بره؟ چرا چشمت خیره میشه به زرق و برق دنیا تا مضطرب بشی، آرزو پیدا کنی؟ اینا چرکیه، میاد و میره، دنیا خیلی زود گذره، ریاستش، ثروتش، جوانیش واقعا بین خود و خدا یک رؤیاست، یک خوابی بیشتر نیست. تا آدم سرشو میگردونه میبینه اه ماهاش سفید شده، فرصتها رو از دست داده، خیلی کارا میتونسته بکنه، جا مونده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینجا در مورد حضرت موسی هم دکه اون مسئله کوه مندک شد و داغون شد و چیزی ازش باقی نموند، و هم موسی رو ما به حالت صعقه در آوردیم، تا حال کوه میدید، حالا ما را میبینه، کسی که او رو ببینه صعقه پیدا میکنه، از خودش بی خود میشه، دیگه خودی نداره که، بی خود شدن یعنی خود رو از دست دادن، خود رو باختن. در مورد اهل بیت عصمت و طهارت، اینا از خدا درخواست نکردن رب ارنی انظر الیک، نه، خدا خودش اینا رو آینه جمال قرار داده و یک جامی به خوردشون داده که با سر کشیدن و نوش و جان کردن اون جام اساساً چیزی براشون باقی نمونده. اینا جز خدا تو وجودشون نیست، جز رضای خدا و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اصلا جزوی نیست که آدم با اون معامله کنه، کی چیزی داره که به من بده، فرد باشه یا جامعه، این اقبالها، این ادبارها، این شعارها، سر سوزنی در واقعیت اشخاص تأثیری نداره، همش گذراست. خوشا به حال کسی که خدا دارد، خوشا به حال کسی که رفیقش خداست، انیسش خداست، یاورش خداست، ظهیرش خداست، خدایش رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت رو، ایشون در ذکرای خودش میگفت یا هادی، ولی وقتی به اشخاص نگاه میکرد میگفت یا ستار، به ماها نگاه میکرد نمیدونم چی میدید، میگفت یا ستار، اما خودش بود میگفت یا هادی. او اگر کسی رو ببره خوب میبره، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خب امام حسینی که خدا طاهرش کرده، این مطهره، نه طاهره، مطهره، مخلص با مخلص فرق داره، یه کسی خودش جون میکنه، یه مراتبی از اخلاص هم گیرش میاد، تو زندگیش یه چند تا کارم برای خدا تونسته انجام بده، ولی یه کسی رو خود خدا هر چی داشت ازش گرفته، الهی خود من نفسی لنفسی که ما یخلصها لک، خدایا منو بگیر خودتو بذار به من، تو وجود من خودت رو بذار، نورت رو بذار، جلوت رو بذار، دیگه منی نباشن. این من خیلی نجسه، این من خیلی بلاست، این من دین و دنیای انسان را برباد می‌دهد. امام حسین رو قرآن کریم میگه اصلا منی نداشت. امام حسین آینه بود. هر کس حسین رو میدید خدا رو میدید. اینکه در روز عاشورا کسی امام حسین رو زیارت کند، خدا را در عرش زیارت کرده. یه همه جوری که نیست. امام حسین احاطه بر عالم امکان دارد. امام حسین سایه خداست. امام حسین اسم اعظم حق تعالی است. و مردم احترام حضرت رسول رو به امام حسین به همین عنوان، احترام به امام حسین احترام به خدا بود. پیامبر خدا از اون منبر وقتی امام حسین می آمد، پیغمبری که رو منبر نشسته با اون متانت و وقار اجتماعی، با این همه پروانه ها و عشاقی که چشم دوختن به لبهای پیغمبر، گویا پیغمبر خدا سراسیمه می شد و پله های منبر روی که بعد از دیگری در می نوردید و می رفت حسین رو بغل می گرفت و می آورد با رو منبر روی زانوش می نشوند. نماز رسول خدا، اگر امام حسین جز جلوه خدا چیزی دیگری بود، می چیزی حواس پیغمبر رو پرت می کنه. حضرت رسول همیشه در حال خلسه بود، همیشه در حال سعقه بود، هیچگاه جز خدا ندیده بود. وقتی امام حسین روی دوشش می آمد، سجده رو اونقدر طولانی می کرد که نمازگزارها فکر می کردن که جبرئیل نازل شده، وحی نازل شده. بعد که می پرسیدن آقا یا رسول الله، شما در نماز جماعت اینقدر مردم رو معطل نمی کردید، چی شد که سجدتون اینقدر طولانی بود؟ می فرمودن حسین آمد روی شانه، اینقدر معطل کردم تو خودش بیاد. این حسین نور خداست، حسین جلوه حق تعالیست. حالا من در مسائل معبادیش نمیخوام صحبت کنم که اساسا در عالم اشباح، در عالم علل حضرت سید الشهدا جز وسائط فیض است، ولی در همین عالم آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه مودت، سوره هل اتا در مورد اینها نازل شده و این را خاص و عام می‌دانستند و امام حسین علیه السلام محبوب همه بود. از امام حسین هیچ کسی هیچ گله‌ای نداشت. یعنی کسی از امام حسین چیزی خواسته باشه، امام حسین دست رد به سینه‌اش زده باشه، امکان نداشت. کوفی‌ها میومدن پیش امیرالمومنین میگفتن بارون نیومده، ما نگرانیم. امیرالمومنین حواله به امام حسین میداد، میگو اگه بارون میخواید بری سراغ حسین، اونو ولی در پیش که پروردگار بود. همیشه در رحمت‌ها امام حسین دستش گره گشا بود. لذا حضرت سید الشهدا در روز تاسعا بود که دیدبان این دشت شیرزن کربلا که خود حضرت زینب هم جزء عجایب عالم خلقت، حکایت و داستانی از اسرار ازلی و ابدی خود حضرت زینب است. او اولین کسی است که میاد به حضرت سید الشهدا اطلاع میده که یا ابا عبدالله، من این نقل و انتقالات و اردوی دشمن رو حالت تهاجم میبینم، گویا دارن هی به ما به خیمه ها نزدیک میشن، گویا میخوان همین الان کار رو تمام کنن. حضرت سید الشهدا ابوالفضلش رو که اینجای مدالی هم داد، باز از این حالت ملکوتی حضرت ابوالفضل پرده برداشت. ارکب به نفسی حسین به قربانت عباس، برو ببینی را چی بکن. این کیه که امام حسین فداش میشه، قربانش میشه؟ حضرت ابوالفضل رفتن گزارش آوردن، بله اینا قصدشون حمله است، میگن یا بیعت یا جنگ. امام حسین علیه السلام فرمودن که شما امشب رو برامون مهلت بگیرید که ما اون چرا که دوست داریم عشقمون هست، یه بار دیگه این عشق تو وجود ما جلوه کنه تا کلاس باشه برای آینده ها. خدا می داند که من نماز رو دوست دارم، کثرت استغفار رو دوست دارم، تلاوت کتاب الله رو دوست دارم، دعا رو دوست دارم. یه شب به ما مهلت بدن، ما این کارا رو یه بار دیگه هم انجام بدیم برای آخرین بار. حضرت ابوالفضل رفتن، عمر سعد اجازه نمیداد. یکی از همون رذل‌هایی که نسبت به اون رضایتش کم بود توبیخ کرد، گفت بابا این پسر پیغمبر همه میشناختن دا، اینا آل رسولن، اگر اسیرای ترک و دیلم از ما یه همچه تقاضایی کرده بودن ما دست رد نمیزدیم سینشون، اینا تو محاصره ایمان که نمیتونن فرار بکنن که حالا یه شب بهشون مهلت بدید. مهلت گرفتن. دارد بر این که حضرت سید الشهدا وقتی اونا آتش بس رو قبول کردن، حالا دیگه جنگ ندارن، از این فرصت خواستن استفاده کنن، شاید یه کسی رو از این بدبختی، از این نکبت، از این منجلاب، از این باطلاق و از این جهنم بتونه بیرون بکشه. سید الشهدا با یه وضعیت خاصی قدم در میدان هدایت گذاشتن، ردای پیغمبر رو به دوششون انداختن، عمامه پیغمبر رو بر سر مبارکشون گذاشتن، شمشیر پیغمبر رو به دست گرفتن، آمدن مقابل لشکر، به این شمشیر تکیه کردن. بعد فرمودن که آیا مرا میشناسید؟ با صدای بلند که امام حسین بلندگوی عرش بود، الان اگه کسی گوش جانش باز باشد صدای امام حسین رو میشنوه، داره صداش به یه عالم انعکاس داره. حضرت سید الشهدا فرمود من میشناسید؟ گفتن بله، تو پسر پیغمبری، پسر دختر پیغمبری. خودشون قبل از آنی که حضرت سید الشهدا معرفی کنه پرسید منو میشناسید؟ گفتن بله، تو پسر دختر پیغمبری. اما حضرت سید الشهدا شروع کردن مراتب فضل پدرشون رو، مادرشون حضرت زهرا رو، جدشون حضرت خدیجه رو، رسول الله رو، با اون چی که با خودشون بود گویا اینا برای اینا مشخص بود. فرمودن آیا این شمشیر پیغمبر نیست که در دست منه و بهش تکیه کردم؟ گفتن چرا. فرمودن آیا این ناقه پیغمبر نیست که زیر پای منه؟ گفتن چرا. حضرت فرمودن آیا این عمامه عمامه پیغمبر نیست؟ الیس هذه عمامت رسول الله و هی برسی؟ گفتن چرا. فرمودند آیا پدر من علی اول مؤمن نبود؟ گفتن چرا. فرمود آیا مادر من فاطمه نبود؟ گفتن چرا. همه اینها رو که از سید الشهدا فرمودند یک سوال ازشون کردند. فرمودند حالا که همه اینها رو اقرار کردید، آیا شما میدانید پیغمبر در مورد من و برادرم حسن فرمود این دو سید جوانهای اهل بهشتند؟ اگر قبول ندارید الان افرادی که از لبهای جدم رسول خدا شنیدن زندن، من حواله میدم برید ازشون بپرسید. این جابر ابن عبدالله انصاری، این ابو سعید خدری، این انس ابن مالک، این زید ابن ارقم، این چهار نفر رو نام بردن که اینا شنیدن. شما برید از اینا بپرسید که آیا پیغمبر یه هم چیزی رو فرمودن یا نه. گفتن که حرف رو کم کن. یه کسی داد زد حسین حرف تو کم کن، یا با پسر عمود بیعت کن، جز اون که میخوای ازش نخواهی دید، و یا اینکه ما مأموریم که جنگ کنیم و سرها رو از تن جدا کنیم. چرا کار بشر به اینجا میرسه؟ مورخی نقل کرده است که 30 سال قبل از حادثه کربلا جمعیتی برای فتح مصر رفتن، تو مسیر که میرفتن چادر زدن و یک اتراق کردن که اون منزلگاه الان اسمش فستاد هستش. روی چادر کبوترها اومدن لونه گذاشتن. اینا وقتی میخواستن برن به فرمانده قشون گفته شد که روی این چادر کبوترها اومدن لونه کردن. گفت نه، دست به لونه حیوان نزنید. یک کسی رو مأمور کرد شما همینجا بمانید تا این تخمشو بذاره جوجهش در بیاد، از اینجا که رفت با چادر رو جمع کنید بیارید. یه جمعیتی که حتی رعایت حال حیوانات رو به این کیفیت میکنن، جمعیتی که در زمان پیغمبر اینقدر روحیه ایثارشون بالا بود که در میدان رزم یه مختصر آبی که پیدا میشد فرد تشنه مجروح رفیقش رو بر خودش مقدم میداشت، اون رفیقش رو 9 نفر ایثار میکردن تا به اولی برگردد. او شهید شده بود، دومی تشنه شهید شده بود، سومی تشنه شهید شده بود. چرا کار به اینجا رسید که امام حسین رو، پسر پیغمبر رو، آینه آیه تطهیر رو، مصداق آیه مباهله رو،
سفره گستر سوره حل عطا را جامع و خاتم همه گذشتگان، چون خاتمیت یه موضوعیه. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی امام حسین تسلی داد و ظرفیت زینب رو به خودش بازگو کرد، خواهر من تو اهل صبری، تو دریایی، تو کوهی، به تعبیر من جدم رسول الله با اون عظمتش تو از دست دادی، تو که معرفت به او داشتی ولی صبر کردی در داغ جدم رسول خدا، بابام علی بهتر از من بود تو میشناختی، بابام از دست دادی صبر کردی، مادرتو از دست دادی صبر کردی، حسدم رو از دست دادی صبر کردی، تو این کاری، تو چشمه صبری، تو دریای بردباری و استقامتی، در مورد من هم صبر کن. میدونید حضرت زینب چی گفت؟ گفت اونا رو از دست دادم، تو همه اونا بودی، الیوم جد ما تجدی، امروز من جدم رو از دست دادم، امروز من مادرم رو از دست دادم، امروز بابام علی رو از دست دادم. امام حسین همه بود، کل بود، هرچه اونها داشتن متمرکز در وجود حضرت سالار شهیدان بود. بر روی شناختی که مردم کوفه داشتن، مردم کوفه نسبت به امیرالمومنین و خانواده پیغمبر بی سابقه که نبودن. در همین فتنه های داخل کشور که برای ما عبرتی بود و به حمدالله نواقص گذشتگان را مردم ایران به خوبی جبران کردند، امیرالمومنین در دوره ولایت خودش با یهود و نصارا که جنگ نداشت، که با بیرون مرز که جنگ نداشت، که با کفار شرق و غرب که جنگ نداشت، که سه گروه علیه امیرالمومنین فتنه کردند. گروه قاسطین بودند که در رأسش معاویه بود، اینا دنبال قدرت بودند، اینا آدمای سیاسی بودند، اینا آدمای بدذاتی بودند که اصلا نور در طایفه‌شون و در ریشه‌هاشون نبود. و اون چرا که در قرآن کریم آمده لیلة القدر خیر من الف شهر، این الف شهر اون هزار شبی بود که اونها حکومت کردن، اینا شجره ملعونه بودن، در مقابل آل بیت شجره طیبه بودن، اینها قاسطین بودن، اینا نمیتونستن حکومت نور رو پذیرا باشن، اینا میزدن که قدرت رو به دست بگیرن. ولی گروه دوم مشکلشون مشکلتر از مسئله معاویه بود. معاویه نیرنگش زیاد بود، فریبش زیاد بود، قدرتش زیاد بود، پولش زیاد بود، اسلحهش زیاد بود، اما معاویه کنارش همسر پیغمبر نبود، معاویه کنارش جانباز جنگ احد نبود، معاویه کنارش خوش سابقه ای مثل زبیر نبود. جنگ جمل یک کسی جلو افتاده و کسانی دور بر او رو گرفتن که بر همه قضیه مشتبه شده بود. این مگه میشه؟ زبیری که تو خونه امیرالمومنین تسلیم ثقیفه نشده، خونه با آتش کشیده شده، اونم تو خونه مونده که آتش بگیره، شمشیر به دست گرفته و از حضرت زهرا داره دفاع میکنه، الان خودش مقابل علی شمشیر به دست گرفته است. با اون سوابق زبید در میان سرداران جنگی جز خدشکنهای نامی بود، عادی نبود. زهیر هم غیرتی بود، هم وفا داشت، هم مسیر طولانی رو همراه امیرالمومنین آمده بود. این بود طلحه، جانباز کوه احد بود، به جنگ علی آمدن، همینجوری هم نیومدن. هزاران نفر کنار ناموس پیغمبر قرآنها رو حمایل کردن به سینه‌شون و دارن از ناموس پیغمبر دفاع میکنن. ببینید علی چه کشیده. خدا به شما مردم خیر بدهد که روسفید کردید تاریخ رو. شما معجزه علی رو که ندیدید، اونا معجزه دیده بودن از امیرالمومنین، میدونستن خانزاده کعبه است، میدونستن خانزاد خداست، میدونستن از دوره بچگی مظهر العجائب و مظهر الغرائب، خدشکنی های علی رو، نماز شب های علی رو، صدقه های علی رو و اون همه اجلال و اکرامی که پیغمبر نسبت به علی داشت، همه اینا رو دیده بودن. خودشون هم به دامنش یه مدتی چنگ زده بودن، حالا اومدن مقابل امیرالمومنین دارن افزون خواهی میکنن، میخوان به بیت المال مسلمین دست اندازی بکنن. علی چه کشیده؟ علی با اینا جنگیده. ولی مردم کوفه تو همین فتنه ها کنار علی هن، با علی همراهی کردن، با شامی ها جنگ کردن، با بصری ها و با این طایفه ای که
ناموس پیغمبر رو به عنوان پل خودشون قرار دادن، از بیت مقدسی استفاده کردن، همراهان پیغمبر رو مقابل علی قرار دادن، از اینها دارن سوء استفاده میکنن. مردم کوفه گول نخوردن، کنار امیرالمومنین ایستادن و بصره رو فتح کردن. بعد هم جنگ با گروهی که اینا هم زاهدن، خیلی زیر بار دنیا نرفتن، تجملاتی ندارن، پیشانی هاشون پینه بسته، اهل نماز شبن. این مارقین خیلی قضیه سختی داشت. امیرالمومنین نسبت به اینها که میرسه به خودش میباله، انا فقعت عین الفتنه. این مقدس مآبها یه عده متجمدن، اشرافی هن، مردم هم میشناسن، تا یه هوی بیفته مردم طرفدار اونا نیستن، جز اونایی که سفره چرب او رو میبینن ازش میخورن، کسی دلی با اینا نداره. لذا یه خورده استقامت بکنن مردم، خود به خود اینا داغون میشن. اما یه عده کم ظرفیت هن، آدم های مقدسی هن، نماز شب خونن، دم از عرفان میزنن، اما نه علی رو قبول دارن نه رقیبش رو قبول دارن. کار اینها خیلی کار سخته بود. در این جریان باز مردم کوفه همراه امیرالمومنین بودن. اینایی که اینقدر علی رو همراهی کردن، در فتنه ها از عهده فتنه بر اومدن، چطور شد با بصیرت سراغ امام حسین فرستادن، ولی وقتی امام حسین آمد اینا در حد یک کبوتر هم از حریم امام حسین حفاظت نکردن. بابا میخوای بکشی، جنگ شده، آدم رقیب رو میکشه. اینا کیا بودن؟ همونایی که در رکاب علی بودن، همونایی بود که امام رو امام میدونستن، امام حسین رو امام میدونستن، خودشون دعوت کردن. حضرت سید الشهدا اسماشون رو برد، میگه شما نامه ننوشتید؟ فرمودن برید اون خورجین رو بیارید، من نامه ها رو به شما نشون بدم. حاضر نشون، گفتن ما یادمون نیست. چرا بشر کارش به اینجا میرسه؟ اینجا برای ما جای دقت و تأمله. ما از خودمون خاطرمون جمعه. چرا بعض بزرگان ما حتما سعی داشتن با یک عالم رهیافته‌ای در ارتباط باشد؟ چرا بزرگانی مثل حضرت عبدالعظیم مقید بودن که عقایدشون رو امام زمانشون تصدیق بکنه؟ با هر مدعی کنار نرید، با هر بارقه‌ای گول نخورید. این خط نبوت خط علمه، خط فقاهته، خط بینش درسته. باید مجرا پیغمبر امام برای زمان غیبت هم مشخص کردن کیا هستن. عالمانی مثل مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه الشریف در مرجعیتشون و ریاستشون از خودشون نگران بودن. یک عالم صاحب باطنی رو پیدا کرده بودن، هفته یک روز خودشون رو به اون می سپردن. یکی این که کونو مع الصادقین، شما پرچم ولایت رو جدی بگیرید، از صادقین جلو نیفتید، از اون خطی که پیغمبر خودش ترسیم کرده، اونی که اوورده دین رو، خط دینداری رو خودش معین کرده، کنوم از صادقین. امروز اگر شما خودتون رو در این جهتگیری ها و در این جریاناتی که در مقابل هم قرار میگیرن، واقعا شما کنار نایب امام زمان هستید یا کنار پرچمی که کفار ازش حمایت میکنن؟ در این درگیری ها ببینید، سلطنت طلب ها، بهائی ها، خارجی ها، اونایی که به خون ما تشنه‌اند، استکبار جهانی، یه عده کنار اونان، یه عده این طرف، بسیجی ها، شهید داده ها، سرداران. کونو مع الصادقین، این مهمترین بیمه ای که پیغمبر خدا معرفی کرد و مردم خیلی زود از یاد بردن. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امام سجاد علیه السلام که امشب بنا به قولی شهادت اون بزرگوار شاید باشد، ایشون این دعاهاشون، این دعاها مکتب تربیتیه، اذکر الله ذکرا کثیرا، این دعاها بیماری های ما رو به ما نشون میده، درمان ها رو به ما نشون میده. یکی از مسائلی که باز امام سجاد دست روش گذاشته، میفرماید او لعلک فقدتنی عن مجالس العلماء فخذلتنی. هر کسی با هدایت علم و عالم حرکت نمیکنه، خیلی رو خودش حساب میکنه، خودش خیلی مقدس میدونه، خدا این رو نصرتش نمیکنه. خذلان مقابل نصرت است. اگر خدا کسی رو یاری نکنه، خدا میگه که کم، در روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، کم من مستدرجین به حسن القول فی، خیلی خوشنامن ولی این خوشنامی خودش دامه براشون، دورشون شلوغ، مغرور نباشن، خدا داره استدراج میکنه، یه روزی خاموش میکنه، این طوفانا میاد و میره. چی کار کنیم سالم بمونیم؟ عالم صالحی رو پیدا کنیم، گاهی بریم خودمون رو، برنامه هامون رو به اونا عرضه کنیم. لذا در روایات ما داریم بئس العلماء علی باب العمراء و نعم العمراء علی باب العلماء. هر امیری، هر فرماندهی، هر صاحب منصبی اگر با یک عالم صاحب دلی دلش رو گره زده باشد، این آدم خوبیه. اما این کسی دوست داره علما در برابر او زانو بزنه، بد امیریه، این بد صاحب منصبیه، دیر یا زود خدا او رو مخذولش میکنه، خذلان. مردم کوفه یکی دوری از این کانونها بود، کسانی که خودشون راه رفته باشند و علم پیغمبر در وجود اونها باشه، از اینا دور بودن. مسئله دیگری که قرآن کریم به عنوان هشدار مطرح میکنه، عاقبت بد دارد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت کسانی که گناه میکنن زود توبه نمیکنه. جوانا گناه نکنیم، ما از اون گذشت، ولی شما اول راهید. ترک و ذنب ای سر، گناه نکردن خیلی ساده تره تا آدم گناهی بکنه بعد بخواد گناهش رو بشوید. گناه نکنید. اگرم پیش آمد شیطون گولتون زد، بلا فاصله توبه کنید. امام صادق میگن نذارید گناهی بدون این که توبه کنارش نبشته شده باشه بالا بره، کار رو سخت میکنه. گناه روی گناه که انباشته شد، مزاج آدم منحرف میشه. میشه مصداق این آیه که خداوند متعال میفرماید قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بگو پیغمبرم، طبیب دلها، دلسوز مردم، این تابلوهای خطر رو نصب کن، اینا تو جهنم سقوط نکنن. بگو به شما بگم کی از همه وضعش بدتره، از همه خواب به خاک سیاه نشسته تره، ورشکسته تره. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام کارهاشون رو تو دنیا ضایع کردن، اونجا که میره هیچی با خودش نبرده، همش تو اینجا مونده، زرق و برق بوده، سر و صدا بوده، قیل و قال بوده، باطن هیچی نبوده. امام سجاد جمله‌ای که دارد در ارتباط با وضعیت مسخ جامعه کوفه، میدونید چی میگه؟ اینا که امام حسین رو دعوت کردن، با حضرت مسلم نماز خوندن، اهل نماز هم بودین دیگه، با حضرت مسلم نماز خوندن و بیعت کردن با نایب امام زمانشون، همین ها روز عاشورا اومده بودن مسابقه گذاشته بودن در کشتن امام حسین، و اونایی که از نزدیک نمیتونستن نیزه‌ای بزنن یا شمشیر بزنن، دامن هاشون رو پر سنگ میکردن با سنگ. یکی هم حرام خوریه که این عبارت مال حضرت سید الشهدا فرمودن که گوش کنید، اقل نه حرفام بشنوید، حاضر نبودن از امام حسین حرف بشنوید. امام حسین بدونی چرا نمیخواید حرف من رو بشنوید؟ برای اینکه بطونکم ملعت من الحرام، این حرام اینقدر اینا رو رشوه دادن، پول دادن، جایزه دادن، اینجا جمع کردن، پولای حرام آدم رو مسخ میکنه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. الله الله، آدم خودش رو توی خطی، توی جریانی قرار میده، آدم خوبی ها، ولی این جریان جهنمیه. یه کسی، یه فرده، یه وقت من به یکی از بزرگان کشور گفتم چرا فلانی اونجاست، چرا فلانی اونجاست، گفت فلانی من که حزب ندارم شده دیگه. ولی وقتی با یه جریان آدم وصل میشه دیگه خودش نیست، اون جریان او رو داره میبره. آدم خودش آدم درستیه، ولی خودش تصمیم نمیگیره، فکرش عوض میشه، رفیقش در او اثر میکنه، رنج میره گیره انسان از اون محیطی که براش درست میکنن، باور پیدا میکنه، شیطان در ادراک انسان میتونه اثر بگذاره. و لقد زرعنا لجهنم، خدا تعبیر زرعنا، زرع یعنی خلقه، ما گروهی رو خلق کردیم برای جهنم. خداوند که یا من سبقت رحمته و غضبه، آقای بهاءالدینی ما رضوان خدا بر ایشان باد میفرمودن خداوند عالم رو بهشت خلق کرده، جهنم رو ما درست میکنیم. این تعبیر خدا که ولقد زرعنا لجهنم، یعنی ما یه سنتی داریم، ما یه قانونی داریم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اگر راه را عوضی گرفتید فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، خدایا پناه به تو میبریم، هممون در خطریم، نمیدونیم فردای ما چه خواهد شد. ما از این امتحانات در این عرصه هایی که خیلی شدید میشه و آخر زمان که میرسیم، دین نگه داشتن خیلی شدید میشه، فتنه ها خیلی ظریفتر از این فتنه هایی که دیدید و چقدر هم مشکلات داشت، فتنه های دیگر را متوقع باشید. آقای بهجت ما میگفتن دعای غریق رو زیاد بخوانید که دینتون محفوظ باشه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها، دل داره ولی پذیرش دل نداره، فقه نداره، فهم رو خدا ازش گرفت. دو تا چهار تا سا یه خورده ملاحظه کنه، چی پس پرده است، صداشو میشنوه، رد پاشو خیلی قشنگ میتونه پیدا کنه، ولی اصلا حاضر نیست پیگیری بکنه، اهل تدبر نیست. لهم آذانون، گوشم داره ولی از یک کانال میگیره، حاضر نیست از مسیرت حرفی رو بشنوه، یا اگر شنید تبعیت بکنه. چشم داره ولی عبرت نمیبینه، خیال میکنه این داستان طلحه و زبیر و خیلی های دیگه اینا همین جوریه. نه بابا، ما مستثنا نیستیم، اگه اندکی غفلت بکنیم از اون چه داریم ساقط میشیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بیا دعای عهد رو همیشه بخوانیم انشاءالله، دامن امام زمانمون رو بگیریم، التماس بکنیم، بگیم آقا جان قابل نیستم ولی تو رو با مادرت، ما رو تنها نذار، ما رو ولمون نکن، ما بیکسیم، ما بیچاره‌ایم، ما تو طوفان ها گیر کردیم. و نهایتاً حسین و مصباح و هدن، هر کسی سکان کشتی امام حسین رو بگیره، خدا این رو کشتی نجات قرار داده. انقلاب شما علتش که شکست نمیخوره مال اینه که انقلاب حسینیه، امام حسین منجیه، حسین کشتی نجاته، برای همه امام حسین کشتی نجاته، برای همه همه عرفای ما، علمای ما، مجاهدین ما، رزمندگان ما، همه زیر خیمه امام حسین مسونند. ولی اگر از امام حسین فاصله گرفتی باید زیدی هستی، از امام حسین فاصله نگیریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب من نهایتاً چون شب آخره بناس یه مدینه ایم بریم، با یه چادر خاکی هم کار داریم. دو سه جمله روضه‌هایی که امام زمان خونده عرض بکنم. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد الطریب، السلام علی البدن السلیم، سلام به اون صورتی که رو خاک انداختن. وقتی از سید بحرالعلوم پرسیدن امام حسین که موقع رفتن از خواهرش یه پیرهن گرفته بود، چرا بدن برهنه شده بود؟ آخه خیلی حرف تو اینجا هست، بعضی ها میگن این پیرهن رو ملک ها بردن روز قیامت خانم حضرت زهرا بناس بیاره نشونمون بده با اون شفاعت بکنه، بعضی میگن که غارت بردن و در شام امام زین العابدین پیرهن رو گرفت داد به عمه جانش، عمه برد به مدینه.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که دعا کنم، برای که مطلب ناقص نمونده باشی، این آیه منشأ این انحرافات و مست شدن رو اولئک هم الغافلون، غفلت 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 در جریانات سیاسی، غفلت از اون اشخاص پس پرده، غفلت از توطئه ها، غفلت از شیاطین روزگار، غفلت پدر آدم رو در میاره. با قرآن کریم ذرعنا لجهنم معلول غفلت ها میدونه. اینم یکی از مسائل. خدایا به حقیقت حضرت زهرا، به عصمت حضرت زهرا، به مظلومیت و قربت امیر المؤمنین و بچه هاش قسمت میدیم، این انقلاب را با همین عزت، با اقتدار رو روزافزون به انقلاب حضرت مهدی ما متصل بفرما. خدایا این مردم آزموده، خوب امتحان داده، نمره گرفته در میدانهای مختلف رو همراه همین رهبر نورانیشون و حقیقت حضرت زهرا تا ظهور امام زمان با رونق و قدرت مستدام بفرما. الها جمع ما را پریشان نکن، جمع دشمنان ما را متفرق بفرما. توطئه ها و نقشه های اجانب و ایادیشون در داخل کشور خونسا بفرما. الها پروردگارا به حق حضرت زهرا، این دوبال علم و ایمان که اخیراً به عمد الله هم مناجات ها، دعاها، توسل ها، عشق ها، اعتکاف ها، دعای عرف ها به حمد الله رو به گسترش است، نماز جماعت ها و اینها فتوحات حضرت مهدی ها، داریم میریم به سوی حضرت مهدی و هم الحمدلله ساختن ماهواره، صاحب هسته ای شدیم در عرصه بین المللی. همین اخیراً آقای دکتر جلیلی که هستن به حمدالله افتخار آفریدن در نیویورک، افتخار آفریدن همه جا. الحمدالله با دو بال علم و ایمان داریم بالا میریم. خدایا به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این چرخ حرکت ملت ایران را در مسیر تعالی معنوی و در مسیر تعالی علمی و صنعتی روزافزون بگردان. خدایا هر مانعی پیش پای این ملت است برطرف بفرما. به حق حضرت زهرا هممون رو عاقبت به خیر بگردان. این جوانایی که نایب امام زمانمون در استقبال قم از جوانها اظهار رضایت کردن و ما رضایت ایشون را آینه رضایت حضرت مهدی میدانیم. خدایا این جوانهای عزیز ما که رونق انقلابن، رونق ولایتن، رونق امام حسینن، رونق جبههای مختلف بودند و هستن، به حق امیرالمومنین بر همه مشکلاتشون پیروز بگردان. اله پروردگارا ثواب بهره از این مجلس به روح بلند اماممون، شهیدانمون، آیت الله عظما و بهجتمون آید و واصل بفرما. اللهم صل علی